این شخصیت جهت معرفی به مردم دیگر بلاد اون کار شایسته انجام
نشده. در تایید فرمایش رسالی من این رو اضافه بکنم که خب اگر کار گروهی از این جهت گفتیم که بیشتر تأثیر گذار هست، چون این شخصیت ها ابعادی هستن و مثلا اگر گروهی از اساتید ریاضیات به نوآوری ریاضی و یا به علومی که ایشون در این حوزه توجه داشتن و پردازن، یه عده مثلا به فیزیک، یه عده به نجوم، یه عده به فلسفه، به ادبیات، اون وقت آثار متعددی میتونن از این شخصیت استخراج بکنن و اون رو تنظیمگری بکنن، تألیف بکنن، کتابش بکنن و این رو در قالب چند مجلد مثلا بفرستن به جوامع دیگه. شخصیت‌های ما رو بهتر میتونن بشناسن، یعنی اونقدر که ما الان از شخصیت‌های غرب در اینجا ترجمه میکنیم و معرفی میکنیم، متاسفانه اون اراده و اون در حقیقت دغدغه نیست که حالا اندیشمندان خودمون رو کی باید معرفی بکنه. این به هر صورت یک مسئله هست در زیست جهان امروز که عصر تکنولوژی و عصر ارتباطات هستش. ما به راحتی در اینجا نشستیم داریم از یه شخصیت بزرگ ایرانی و اسلامی بحث میکنیم، در حالی که ممکنه حتی در جامعه ایران هم با این شخصیت آشنا نباشن، حالا جوامع دیگه بماند. خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. آقای دکتر دیباجی عزیز، به نظر میاد که ما شاید البته بتونیم شیخ بهایی رو یه مستاق، البته دارم پرسش میکنم، مطمئن نیستم، یه مستاق بدانیم که ایشون به یه معنایی هم به فلسفه انضمامی و یا به هم به فلسفه های مضاف توجه کرده، در حقیقت فلسفه رو از یا حکمت رو در واقع آورده در حوزه جامعه، حالا در قالب معماری، در قالب شعر، ادبیات، همون کشکولی که شما مستحضر هستید که بالاخره ابعاد این نکات رو درش جا داده. شیخ بهایی از چه منظر برای اندیشمندان فلسفی میتونه الگو باشه؟
بله، ببینید، اولا که میخواستم در مورد دیدگاه آقای دکتر برکات دیباجی که از فامیل عزیز ما هستند و پدر ایشون هم متعلق به و یا ادامه دهنده همان راه فیلسوفان مکتب اصفهان، یعنی ایشان روحانی بودند که هم استاد حوزه و هم استاد دانشگاه، هم علوم منقول و مقبول و دارای دکترا از دانشگاه تهران و مدرس در دانشگاه اهواز و اصفهان و همچنین در حوزه. و وقتی که من نگاه میکنم به این شخصیت، میبینم که دقیقا همان ادامه دهنده راه خود شیخ بهایی بودن در شهر خمینی شهر که در کنار اصفهانه، و دقیقا همانند ایشان هم به شعر، هم به هنر و هم به معماری و ساختن مسجد،
یعنی الگوی درستی گرفتن.
دقیقاً، یعنی و بعد از ایشون متاسفانه شهر ما چنین جایگاهی را و چنین مرتبه ای را از جهت هم دینی، فقهی و علمی دچار نقصان شد. یعنی به جرأت میتونم بگم که یک چنین تفکری دوباره نیاز هست که احیا بشه. یعنی خود شیخ بهایی یک الگویی برای روحانیت امروز، برای حوزه های علمی است. من یه مثالی، یه حکایتی براتون تعریف کنم. خود یکی از اقوام آیت الله دیباجی در قم به من گفت، زمانی که طلبه بودن در نجف اشرف با مرحوم دایی شهیدم آیت الله دیباجی سید احمد، اینها شاگرد آیت الله خویی بودن، میگفت ما یه روز در محضر آقای خویی بودیم، یک استاد ریاضی اومد و گفت من هم باید از این وجوهات چیزی به من هم تعلق بگیره، چون من هم این علم ریاضی را یه استاد بزرگی هستم. و میگفت آقای خویی فورا بهش گفت باشه، فقط سوال منو جواب بده. گفت که اگر یک ماشینی از نجف به سمت کربلا حرکت بکنه در فلان ساعت و با این کیلومتر، و از آن طرف یک ماشینی هم از کربلا به نجف حرکت کنه با همون سرعت کیلومتر و در همون ساعت، اینها در چه ساعتی و چه کیلومتری به هم میرسن؟ میگفت این استاد ریاضی این حساب کتابی کرد و گفت در این ساعت و در چنین کیلومتری یا مرتبه. آقای خویی گفت نه خیلی راحت دو یک حسابی کرد و گفت شما چند کیلومتر و اینقدر زمان اشتباه کردید. گفت استاد ریاضی خیلی تعجب کرد، خب استاد دانشگاه بود، آدم بزرگی بود، و گفت شما چطوری تونستید اینقدر به این راحتی و به این سری؟ گفت من کتاب خلاصت الحساب بله.
شیخ بهایی
رو خوندم و خود آقای خویی سفارش کرده بود که کاش دوباره در حوزه های علمیه این کتاب خلاصت الحساب خونده می شد. ببینید در آن زمان در حوزه نجوم پزشکی طبیب می شدن، پزشکی یاد می گرفتن، فیزیک می خوندن، شیمی، همه علوم رو و حتی علوم غریبه به همه چیز. وقتی که این یک شخص جامع می شد، در نتیجه وقتی که در حکمرانی و یا دولت و سیاست هم قرار می گرفت، اولا طمع و شهوت قدرت نداشت، از آفات به دور بود چون خودش کار کرده بود از جهت عرفانی، دنبال این نبود که ثروت جمع بکنه برای خودش و بچه هاش و اطرافیاش و رانت، و از یک سو نگاهی که داشت میخواست جامعه خودش رو هم آباد بکنه، چون دین اسلام یک دینیه که صرفا روحانی نیست، مادیگم هست. پیامبر همانقدر که با مادیگرایی افراطی مبارزه کرد، با روحانیت افراطی، روحانیگرایی افراطی هم مبارزه کرد، و معیشت و دنیای مردم در دین اسلام بسیار مورد توجه، و اگر نباشه و مردم دچار فقر باشن، سعادتی هم در جهت معنوی اسلام نمیبینه.
ولی آقای دکتر یک چیزی که خیلی شاذ کمه اینه که امثال شیخ بهایی در تاریخ اسلام و روحانیت اسلام و حوزه های علمیه بسیار کم مشاهده شده، خیلی کم، که یک شخصیتی در این سطح از علوم در واقع با روش و منش معنوی و دینی و اخلاقی و عرفانی در حقیقت بتونه بدرخشه. یعنی معمولا علما بیشتر به امور فقهی، نهایتا اصول و فلسفه و اینها، امر انتزاعی اینا پرداختن، و کمتر بخاطر همین هست که ما ایده های اقتصاد اسلامی نتونستیم تولید بکنیم، معماری اسلامی. الان این همه شهر در ایران با این همه ساخت و ساز، ولی هیچ کدوم سبک و سیاق اون شیخ بهایی که نداره، اصلا همش وارداتیه.
بله.
و ما بس در هیچ زمینه‌ای نتونستیم اون فرهنگ و اون تمدن رو در واقع مراکز حوزه های علمیه ابداع کنیم یا در دستور کار قرار بدیم. پس از این جهت شما موافق هستید که شیخ بهایی باید همزمان در عصر کنونی هم یک الگوی عملی باشه برای
این. بله، نه تنها الگوی عملی، بلکه این بستر فراهم بشه در حوزه های علمیه که ارتباط حوزه و دانشگاه و صنعت و تکنولوژی بیشتر بشه، که این همه این تحصیل کرده ها و فرهیختگان این رشته در کنار هم دیگه قرار بگیرن.
بله.
چون الان ساینس و علم خیلی پیشرفته و گسترده شده.
خیلی ممنون آقای دکتر برکات. عرض کنم که اگر مایل باشید ما به اختصار به این موضوع هم بپردازیم. اگر ما بخوایم یک مقایسه بکنیم بین اندیشمندان غربی با شیخ بهایی، ما چه شخصیتی میتونیم از اون طرف داشته باشیم که جامع این علوم باشه یا نه حداقل مشابهتی داشته باشه با شیخ بهایی؟ مثلا ما وقتی از ملا صدرا میگیم، مثلا عرض میکنم، حالا اون ولی دکارتی هم داریم یا کانتی هم داریم که تقریبا تو این حوزه ها میتونیم اینا رو هم اصل بدونیم، یا برای شیخ بهایی ما نمونه در غرب داریم؟
به نظر من شخصیتی در غرب که در همه علوم زمانه خودش تسلط داشته باشه، نظیر برای شیخ بهایی نداریم در دنیای غرب.
بله.
چون این متفکرین غربی یا مثلا ادیب بودن، دستی در فلسفه و نمیدونم ریاضی نداشتن، یا ریاضیدان و فیلسوف بودن کاری به ادبیات نداشتن.
درسته.
یا نه ممکن بوده که چندین رشته علمی را دنبال میکردن ولی هیچ گون آگاهی از معماری نداشتن.
درست.
یا برفرض علوم غریبه. شما می‌بینید که واقعا ما مثل و مانند شیخ بهایی را در دنیای غرب از لحاظ جامعیت نمیتونیم پیدا بکنیم. و همچنین از عجایبی که ایجاد شده است به واسطه این شخصیت بزرگ. شما ببینید، مثلا مثال میزنم، یک متفکر بزرگ علم فیزیک به نام آلبرت آینشتین، خب ایشون تفکری که داشت در فیزیک منجر به کشف اتم شد و تقریبا ساخت بمب اتم، هرچند به واسطه دانشمند دیگری صورت گرفت، ولی خب یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذارش جناب اینشتین بود.
بله.
خب این یک اثر بزرگی است که مثلا ما از این شخص مشاهده می‌کنیم. ولی شما ببینید در مورد شیخ بهایی ما آثار متعددی داریم که خیلی شا بسیاری از اونها را مردم نمی‌دانند. به عنوان مثال الان در اصفهان حد فاصله بین مسجد جامع و امامزاده هارونیه یه حمامی هست که معروف است به حمام شیخ بهایی.
بله.
و از زمان شیخ بهایی تا حدوداً 60 سال قبل این حمام با یک شعله گرم شد، یعنی سیستم گرمایشی حمام که بهش میگن گلخون، این به واسطه هیزم و امثال هم نبوده است، بلکه به واسطه یه شعله گرم شده.
یعنی شاهکار معماریشون هستش دیگه، شاهکار مهندسیش.
عجب بودن که بعدم معروف از اینجور که من شنیدم آمریکایی‌ها میان کنجکاو میشن که ببینن چه خبره، وقتی خراب میکنن به نتیجه نمیرسن، میگن احتمالا اینجا یه جریان ضعیفی از گاز از زمین بالا می اومده است که جناب شیخ بهایی اینو کشف کرده و او را مهارش کرده برای حرارت این حمام.
درسته.
ما از این دست نمونه ها در زندگی شیخ بهایی زیاد داریم. شما الان اگر بیایید میدان امام اصفهان، قبله میدان امام که روبروی مسجد امامه و ساخته جناب شیخ بهایی معماریش را ایشون کرده، و معماری قبله میدان با قبله مسجد با هم تفاوت داره، ولی این آنچنان این شخصیت بزرگ در معماری مسجد و دالان مسجد این را مخفی کرده که هیچ کسی اصلا به ذهنش خطور نمی کند که وقتی مثلا فرض کنید در میدان امام که میستد یه مقدار قبله کجه، پس چرا در مسجد قبله کج نیست، قبله صاف انگاشته میشه. و این واقعا نمونه معماری شیخ بهایی. یا مثلا اون داستان معروفی که میگن طوایف نزدیک مرداب گاوخونه که نهایت رود زاینده رود اونجا منتهی میشه با هم اختلاف پیدا کردن و بر سر تقسیم آب با هم جنگ و دعوا داشتن، به واسطه اون تدبیر شیخ بهایی در تقسیم آب بود است که بینشون مصالحه ایجاد میشد. ببینید ما از این نمونه مسائل در زندگی شیخ بهایی زیاد داریم.
بله.
که خیلی شا مردم نمیدونن. حالا در مسائل علمی هم چنین است. مثلا شاید خیلی از مردم ندونن که اولین رساله عملیه که نوشته شد به فارسی از آن شیخ بهایی بود، کتاب جامع عباسی.
بله.
و عرضم به حضور شما که یکی از تأثیرگذارترین متفکرین بر جناب صدرالمتألهین رحمت الله علیه جناب محی الدین عربی بوده است.
بله.
خیلی از افراد نمیدونن چه جور میشه، چطور میشه که ملا صدرا با افکار ابن عربی آشنا میشه و بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این آشنایی را جناب شیخ بهایی در اون رسالت وحدت وجودی خودش برای صدر متعلهین فراهم میکنه. این است که به نظر من ما مانند و مثل و مانند شیخ بهایی را نه تنها در دنیای غرب بلکه در هیچ جای دیگر به این جامعیت و به این تأثیرگذاری نمیتونیم پیدا.
چه بسا اگر شیخ بهایی از دنیای غرب بود چقدر کتاب بود نمیدونم تألیف درباره او ارائه میدادن به دنیا و چه بهره‌ها که نمیبردن.
بله.
خیلی ممنون های دکتر، با ما همراه باشید و در خدمتتون خواهیم بود. بسیار خوب، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم ما در سال روز تأسیس رادیو هستیم، 84 سال تأسیس رادیو. به همین مناسبت یک آیتم کوتاه داریم با هم میشنویم و ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود.
سلام، من سارا فرجی هستم، تهیه کننده برنامه سوفیا. همطوری که مجری برنامه جناب آقای مدامی اشاره کردن، امروز 84 سالگرد رادیو هستش. به این معناست که 84 سال پیش دقیقا در چنین روزی ساعت 7 بعد از ظهر رادیو در ایران افتتاح شد که در ابتدا با نام رادیو تهران راه اندازی شد و خب دلیلش هم این بودش که از تهران راه اندازی شده بود این رادیو. من به عنوان تهیه کننده این برنامه وظیفه خودم دونستم که در این بخش از برنامه و خب حالا خوشبختانه این که برنامه سوفیا همزمان شد با مناسبت سالگرد رادیو حضور پیدا کنم و از شنوندگان همیشگی و همراهان خوب برنامه سوفیا که حالا چندین سال هستن ما رو دنبال میکنن تشکر کنم. همچنین از عوامل خوب پشت صحنه، صدا بردار، تهیه کننده پخش، گروه هماهنگی و آقای مدامی که مجری برنامه هستن و هر هفته مسئولیت اجرا رو به عهده دارن. راستش من وقتی داشتم فکر میکردم که چطوری راجب مناسبت روز رادیو و برنامه فلسفه یه بخشی رو قرار بدم، خیلی ذهنم به این مشغول شدش. خب این دوتا چطوری میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن؟ اول فکر کردم که خب راجب فلسفه و رسانه صحبت کنم، راجب فلسفه و تکنولوژی صحبت کنم، ولی بعدش بهتر دیدم که با یکی از اساتیدی در این بخش گفتگو کنم که هم در حوزه رسانه خیلی مسلط هستن و هم تحصیل کرده رشته فلسفه هستن. در ابتدا قرار بود با ایشون ما ارتباط زنده داشته باشیم و باشون صحبت کنیم، ولی متاسفانه دلیل سفری که براشون پیش اومد و این ساعت در پرواز هستن، ما مجبور شدیم که گفتگو رو با ایشون زودتر بگیریم و ضبط کنیم. و خب بهتون توصیه میکنم که این گفتگو رو بشنوید، به خاطر اینکه مهمونی که من الان معرفی میکنم خدمتون به موضوع رادیو از یک منظری پرداخته که شاید کمتر بهش توجه کرده باشین. حتما امروز همتون در شبکه‌های اجتماعی رادیو و تلویزیون مطالب مختلفی راجع به سالگرد رادیو شنیدین، اما ما در این بخش از برنامه قراره که از یک دریچه جدیدی به رادیو نگاه کنیم. از شما دعوت میکنم که به حرفای جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، ایشون گوش بدین. ایشون در گروه علوم پزشکی در واقع مشغول هستن و خیلی کارهای بسیاری در حوزه فلسفه سلامت کردن و علاوه بر اینها جزو یکی از افراد خوب رسانه‌ای هستن که ارتباط خوبی دارن، بارها در برنامه ما حضور پیدا کردن و صحبت‌های خوبی هم راجع به رادیو و فلسفه داشتن. از شما دعوت میکنم که به حرفای ایشون گوش بدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم سالگرد تأسیس رادیو رو در ایران. رادیو در ایران که در آغاز به اسم رادیو تهران گشایش یافته، بیش از این که در بادی امر به نظر میرسه به اثرات و ثمرات فرهنگی، اجتماعی و وجودی در سپهر عمومی ایرانیان منجر شده و انجام میده. خب به هر حال رادیو اصلی ترین رسانه ایران بوده و کسانی هم که متولیان رادیو بودن اساتید شاخص و بزرگ تاریخ معارف و علوم ما بودن. میدونه که در آغاز رادیو رو به عیسی خان صدیق واگذار کردن. عیسی خان صدیق همون کسی است که پروپوزال دانشگاه تهران رو نوشت و مدتی در دانشگاه کلمبیا، دو سالی در دانشگاه کلمبیا بود و اونجا اون طرح اولیه درسی دانشگاه تهران و ساختارهای دانشگاه تهران رو طراحی میکرد، البته با اون سیاق و قیاسی که آمریکایی‌ها به او گفتند انجام نداد و سعی کرد که یک ساختار ملی، بومی و در واقع ایرانی ایجاد بکنه. رادیو خب نتایج متنوعی داشته، مدرسه هنرپیشگی رو ایجاد کرده. مدرسه هنرپیشگی نه فقط در حوزه هنر در ایران بلکه در حوزه علم هم در ایران نقش جدی داشته. مرحوم دکتر مهدی نامدار که اولین رئیس دانشکده داروسازی بودند و مدتی هم شهردار تهران شدند، یکی از ارکان مدرسه هنرپیشگی بودند و خیلی جالب است که پزشکان ما و داروسازان ما و بسیار کسان که در حوزه علم کار میکردند از این مدرسه هنرپیشگی بهره بسیار بردن. کرسی فن خطابه که در دانشگاه تهران تشکیل شد پیوند بسیار داشت با مفهوم رادیو و به هر حال توسعه فرهنگ عمومی و خیلی چیزهای دیگر. من روز رادیو رو نه فقط به خاطر اینکه امروز رادیو رو ما یکی از ده ها رسانه کشور میبینیم، بلکه به عنوان یکی از مبانی مهم برساخت فرهنگ عمومی جامعه ایرانی و شاید اصلی ترین مبنای رسانه ایش در سالهای دور تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این رسانه همچنان مداوم و مستمر بمونه و مخاطبین فرهیخته خودش رو جستجو کنه و ارتقا بده و در واقع که ما در مورد رادیو در ایران باید بهش توجه بکنیم که به نظر من قفلت شده ازش، نگاه به رادیو از منظر فلسفه تکنولوژیست. تکنولوژی ها تحولات وجودی آفریدند، یا شاید حتی بهتر باشه بگیم که تحولات وجودی ما در آینه تکنولوژی ها بازتاب پیدا کرد. یعنی دو سویه بود ارتباط تحولات فرهنگی و وجودی ما در جهان جدید با تکنولوژی ها. هم تکنولوژی ها مولد تحولات فرهنگی و اجتماعی شدن، هم تحولات فرهنگی و اجتماعی خودشون تکنولوژی رو برای بازتاب انتخاب کردن. یکی از نمونه های خیلی جالب و جذابش مفهوم زمان هست. شما ببینید مفهوم زمان مفهومی است که خب تا قبل از اینکه ساعت ابداع بشه ما یک زمان کشتار داریم. انگار مفهوم زمان به این صورت که شما در جهان جدید میبینید پرشتاب و با ضرب آهنگ تند وجود نداشته. ساعت‌های شنی که آمدن بالاخره زمان رو با قرار، با استقرار، با آرامش محاسبه میکردن. یه ذره اومدیم جلوتر رسیدیم به ساعت‌های عقربه‌ای. ساعت‌های عقربه‌ای کم کم مفهوم قرار گذاشتن رو، مفهوم نظم رو، مفهوم بروکراسی رو ایجاد کردن. یه ذره اومدیم جلوتر رسیدیم به ساعت‌های دیجیتال. ساعت‌های دیجیتال مفاهیمی مثل مسابقه رو، رقابت رو، سرعت رو، تغییر مسابقات المپیک رو ایجاد کردن. و بعد آمدیم رسیدیم به شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند که دوباره بعضی از این فیلسوفان تکنولوژی معتقدن که ما با شبکه‌های اجتماعی زمان رو داریم از دست میدیم. اگر به خاطر داشته باشید سالها پیش وقتی کسی از اون برای دنیا و فامیلی کسی زنگ میزد با ما گفتگو میکرد، ما برامون جالب بود که صبح اوناست، شب ماست. و این پرسش جالبی بود، معمولا این رو میپرسید. الان شما انگار دیگه به اون معنا زمان ندارید که توی شبکه های اجتماعی دیگه براتون مهم نیست اونی که داره به تو پیام میده در صبح یا شب، چه زمانی پیام میده، چه زمانی شما جواب میدید. و این مفهوم زمان خیلی تغییر کرد. یادم هم ما که بچه بودیم میگفتن مثلا 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر دیگه زنگ نزنید به کسی، خوابه. یعنی یه مفهومی از زمان پیوند خورده بود با ملاحظه و پروا و اخلاق. این مفهوم از در واقع امروز معتقدن که از دست رفت. حالا اینا چه ربطی به رادیو داره؟ خیلی جالبه که میگن یکی از اون سرپیچ های ملاحظه زمان در جامعه ایرانی دقیقا همون موقعی است که شما بعد از 1319 میبینید که اعلام زمان توسط رادیو است. یعنی مردم، چون بلندگوهای عمومی هم وجود داشته و رادیو با بلندگوهای عمومی در سطح شهر پخش میشده، اعلام زمان یعنی این که ما صبح شد، الان 8 صبح، 12 ظهر، بعد از ظهر، غروب، شب. این اعلام زمان در کنار اون اعلان ساعت شرعی و اذان، این که مفهومی رو از بروکراسی ایجاد میکنه و یه نظمی رو در واقع نظم اداری رو در جامعه ایرانی ایجاد میکنه. کما بیشتر دنیا هم میبینید این مشابه هست. یعنی رادیو ما رو منظم میکنه به واسطه مکرر اعلام کردن ساعت و اون تلقی سنتی از صبح و ظهر و عصر و غروب که با در واقع برآمدن آفتاب و غروب آفتاب فقط معنا پیدا میکرد، تبدیل میشه به یک شمارش، به یک عدد. این نکته اول که فکر میکنم خیلی مهم باشه، یعنی از منظر فلسفه تکنولوژی جنبه در واقع جدی رادیو رو از این حیث مورد توجه قرار بدیم. اما نکته دوم این است که رادیو یک ویژگی خیلی جالب داره که اون ویژگی خیلی جالب رو ما معمولا از دست میدیم و بهش توجه نمی کنیم. اونم قصه آدیتاری ایمجینیشن یا به ترجمه خوب فارسی تخیل شنیداری است. ببینید هر چی که ما داریم وارد جهان جدید میشیم، شبکه‌های اجتماعی و تحولات